ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 8 بهمن سال 1400 برابر با 28 ژانویه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
درود بر شما. تجمعاتی اعتراضی در گذرگاه مرزی میلک میان ایران و افغانستان و در مقابل کنسولگری افغانستان در زاهدان در مورد حق آب رودخانه هیرمند گزارش شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در جریان این تجمع که روز جمعه برگزار شد به تعدادی از خودروهای باری مستقر در مرز خساراتی وارد شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان به کامیون‌های ترانزیتی اجازه ورود به ایران ندادند و شیشه برخی از کامیون‌ها نیز بر اثر پرتاب سنگ شکسته شده است. در افغانستان وقوع درگیری بین ماموران طالبان و نیروهای ایرانی نیز گزارش شد. با این وجود به گزارش اینا تجمع روز جمعه پس از حدود 2 ساعت بدون مشکلی پایان یافته است. بنابر این گزارش معترضان از مسئولان خواستند در خصوص دریافت حقابه رودخانه هیرمند با کابل به طور جدی وارد مذاکره شوند. اواخر دی ماه امسال گزارش‌هایی درباره بازگشایی دریچه‌های آببند کمالخان در افغانستان به سوی ایران منتشر شد ولی طالبان این گزارش‌ها را رد کرد. دیدبان حقوق بشر حکم صادره اخیر علیه نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را نماینگر تعهد مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی در زمینه حقوق بشر دانسته است. نرگس محمدی فعال مدنی که در پرونده جدید به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد، خود نیز در نامه از زندان قرچک با اشاره به اینکه به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده، روند رسیدگی به این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. بر اساس حکم صادره، این فعال مدنی به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران، ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مخابراتی و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است. این حکم دادگاه بدویست که روز 25 دی به نرگس محمدی ابلاغ شد. با این حال او در نامه اخیر خود تاکید کرده از آنجایی که رأی دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، درخواست تجدید نظر و تسلیم به رأی ندارد. بنابر اعلام منابع امنیتی در عراق صبح جمعه 6 راکت به فرودگاه بغداد شلیک شد که در پیان به یک هواپیمای غیر نظامی خساراتی وارد شده است. یک منبع در وزارت کشور گفته راکت ها به باندهای فرودگاه بین‌المللی بغداد یا محوطه های پارکینگ اصابت کردند. به گزارش خبرگزاری ها این حمله راکتی تازه ترین مورد از رشته حملاتی است که ایالات متحده جریانات شبه نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را مسئول انجام آن می‌داند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. طی ماه‌های اخیر حملات راکتی و پهپادی سفارت ایالات متحده در محدوده شدیداً امنیتی سبز بغداد، یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در فرودگاه و نیروهای ائتلاف ایالات متحده مستقر در پایگاه‌های عراق را هدف قرار دادند.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی میگوید یکی از اتهاماتش نامزدی برای دریافت جایزه صلح نوبل است.
جوایز بین‌المللی باعث میشه که نورافکن روی فعالیت فردی که این جایزه رو برده روشن بشه.
فتاتن از کنشگران فرهنگی و سیاسی خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و نویسندگان در ایران شدند. و حضور محدود و گزینشی زنان در مسابقه فوتبال میان ایران و عراق با انتقادهای بسیاری مواجه شده.
این نمیتونه ادامه دار باشه، برای اینکه مشروعیت فیفا زیر سوال میره اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی را رادیو فردا باشید. نرگس محمدی فعال مدنی که به تازگی به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده میگوید به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده. بیشتر بشنویم در رابطه از پروانه وحید منش. این گزارش با صدای خانم محمدی شروع میشه.
زمانی که هر فعال مدنی رو یا هر معترض اجتماعی رو، حالا یا از سمت معلم یا کارگر یا دانشجو یا زنان رو با اتهامات بی اساس و واهی روانه زندان ها می کنند، سلول های انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید هست اساسا در مورد اکثر این زندانی ها اعمال میشه، حتی زندانیانی که در حیط تحمل حبس هستند.
این صدای نرگس محمدی است، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که چندی پیش در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از سلول انفرادی به مثابه شکنجه سفید و روش‌های جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به فعالان سیاسی و مدنی سخن گفت. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره حکم صادر شده در شعبه 26 دادگاه انقلاب علیه همسرش به رادیو فردا چنین گفت:
تماس گرفته با خانواده تو ایران، با ما که نمیدونه تماس بگیره. 8 سال و 2 ماه زندان گرفته. این 8 سال و 2 ماه همراه با 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران بعد از حکمش، بعد گرفتن حکم، تمام شدن حکمش، 2 سال ممنوعیت در گروه های مدنی و سیاسی، 2 سال ممنوعیت در حضور در شبکه های اجتماعی و مصاحبه همساله. این حکم بدگیست، ولی دادگاه در 5 دقیقه صورت گرفته، اصلا چیزی به نام وکیل نبوده. 25 دی میبرنش دادگاه، 3 روز بعد حکم بهش ابلاغ میکنه.
با وجود اعتراض خانم محمدی به استفاده ماموران زندانهای ایران از سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه، او در بازداشت اخیر خود 64 روز را در سلول انفرادی و 40 روز را بدون تماس تلفنی با خانواده سپری کرد. در نامه امضا شده توسط خانم محمدی به تاریخ 4 بهمن ماه که روز گذشته در رسانه ها منتشر شد، این فعال مدنی روند رسیدگی به پرونده خود را فاقد وجاهت قانونی دانسته و گفته است حکم دادگاه در مورد خودش را به رسمیت نمی شناسد. اما نرگس محمدی در این نامه به مسئله دیگری نیز اشاره می کند. او دلیل صدور احکام سنگین علیه خود را توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، نامزد شدن توسط عفو بین الملل نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل عنوان کرده است. او در بخشی از این نامه مفصل می نویسد: آنچه مقرضانه و بی اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر می کند، مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندیدا شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین الملل نروژ است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره حساسیت‌های جمهوری اسلامی نسبت به انتخاب فعالین سیاسی و مدنی ایرانی برای دریافت جایزه‌های بین‌المللی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جوایز بین‌المللی باعث میشه که نورافکن روی موضوع فعالیت فردی که این جایزه رو برده روشن بشه و این نورافکن ها جمهوری اسلامی رو به هراس می اندازه، زیرا در بیخبری جامعه بین المللی حکومت ایران بهتر می تونه به ستم خودش ادامه بده. صرف نظر از نتیجه، بایستی با این گونه احکام ظالمانه مخالفت کرد. نرگس هیچ عملی خلاف قانون انجام نداده و این حکم باید شکسته بشه.
نرگس محمدی در ادامه نامه خود یادآور شده است که نامزد شدن او برای دریافت جایزه صلح نوبل نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند 209 و با عنوان توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی به او اعلام شده، بلکه در سطر نخست صفحه دوم رأی صادره توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب نیز بر آن تاکید شده است. خانم محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، تاکید کرده است که صدور این رأی بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی در سرکوب دادخواهان و صلح طلبان در ایران و سراسر دنیاست و جامعه جهانی نباید از این سرکوب عریان توسط حکومت جمهوری اسلامی چشم بپوشد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما بیش از 400 نفر از اهالی فرهنگ و اندیشه و کنشگران اجتماعی و سیاسی در بیانیه‌ای در دادخواهی از کوتاهی عمدی در درمان بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران که منجر به مرگ او شد، حالا خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و نویسندگان شدند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
بیش از 400 نفر از اهالی فرهنگ و اندیشه و کنشگران اجتماعی و سیاسی با امضای یک بیانیه به خاطر جان از دست رفته بکتاش آبتین و شرایط وخیم دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی صدای دادخواهی در ایران شدند. در این بیانیه آمده است بکتاش آبتین از ستارگان خاموشی ناپذیر راه آزادی و سانسور ستیزی بود که در زندان از دریافت به موقع درمانهای حیاتی محروم شد و وابستگان ناچار به خاک سپاری او تحت فشارهای شدید امنیتی شدند. در ادامه این بیانیه نوشته شده مرگ آبتین ادامه روند حذف هر تفکر و اندیشه مستقلی است که در ساختار سرکوبگر غیر خودی محسوب می شود و در بخش دیگر آمده همگان می دانند که در زندانهای ایران سیستم ایمنی افراد در معرض تخریب مداوم است. محبوسان و به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی به لحاظ روانی تضعیف می شوند و موانع امنیتی و اداری از ارائه درمانهای فوری و ضروری جلوگیری می کنند یا دریافت خدمات پزشکی را به تعویق می اندازند. در این بیانیه تأکید شده است که بر مردم ایران آشکار است که تداوم حبس زندانیان بیگناه عقیدتی و سیاسی در چنین شرایطی مصداق روشن آگاهی و بیتفاوتی حاکمیت نسبت به قربانیان آتی است. این بیانیه که همچنان بر تعداد امضا کنندگان آن اضافه می شود خواستار آزادی بی قید و شرط فوری همه زندانیان عقیدتی سیاسی و نویسندگان دربند از جمله کیوان صمیمی، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی است. بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، در زندان دو بار به کرونا مبتلا شد و سرآخر در 18 دی ماه به خاطر تعلل و تأخیر در درمانش جان خود را از دست داد. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های مختلف تأکید کرد که روندی که آبتین از ابتدای پرونده‌سازی حکومت تا کمای مصنوعی طی کرد گواه روشن نقش مستقیم حکومت در از دست رفتن جان اوست. برادر بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، روز جمعه 8 بهمن ماه نیز در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی حرف‌های ناگفته‌ای را در جان باختن بکتاش آبتین به خاطر بی‌توجهی مسئولان به زبان آورده است. به گفته او پای بکتاش کبود بود. او حتی در اوج بیماری در حالی که توان حرکت و حرف زدن نداشت در بیمارستان پابند داشت و به تخت زنجیر شده بود. جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، به خاطر تعلل و تأخیر در درمانش توسط سازمان زندانها و قوه قضایی همچنان از سوی هنرمندان مستقل و نهادهای فرهنگی و حقوق بشری بازتاب گسترده‌ای دارد. خانواده بکتاش آبتین و کانون نویسندگان ایران نیز اعلام کردند که تا زمان 40 هر پنجشنبه بر سر مزار او جمع می شوند. آیدا امیدی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران.
همونطوری که میدونید مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین تحت فشار نیروهای امنیتی یک روز زودتر از زمانی که خانواده تصمیم به برگزاری مراسم داشت برگزار شد. خب بسیاری از دوستان، دوستداران و همکاران آبتین که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی کرده بودن خودشون رو برسونن نتونستن در این مراسم حاضر باشن. نهایتا خانواده تصمیم گرفت که هر پنج شنبه تا زمان 40 آبتین بر سر مزار آبتین حاضر بشه و اونجا پذیرای همدردی ها و تسلیت های دوستان و دوستداران آبتین باشه. ما هم در کنار خانواده این پنج شنبه ها در گورستان امامزاده عبدالله حاضر میشیم و البته اونجا به همون سبک و سیاقی که بر مزار پوینده و مختاری دوربینی گذاشتن که در واقع رفت آمدها رو به نوعی تحت کنترل داشته باشن، بر مزار آبتین همین اتفاق افتاده. در همین مدت زمان کم یک دوربین اونجا نصب شده که در واقع بخواد رصد بکنه وضعیتی که اونجا هست رو.
عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو از جمله اتهاماتی بود که به خاطر آن بکتاشت آبتین حکم 6 زندان را دریافت کرد.
اینجا رادیو فرداست.
در حالی که آمریکا معتقد است اوکراین با تهدید روزافزون حمله روسیه روبروست، تلاش‌های دیپلماتیک و کمک‌های نظامی کشورهای غربی به اوکراین و تدارک تحریم علیه روسیه در جریان است تا مسکو از قصد حمله احتمالی به اوکراین منصرف شود. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه پاسخ آمریکا و ناتو به تقاضاهای امنیتی روسیه را مطالعه کرده، اما هنوز تصمیم نگرفته واکنش مسکو چه خواهد بود. ولادیمیر پوتین جمعه با شورای امنیت ملی پیشنهاد وزارت خارجه روسیه برای بروز رسانی دکترین سیاست خارجه این کشور را بررسی کرد. در استانه این جلسه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه به دنبال زمین چینی برای جنگ نیست، اما اجازه نمی دهد تقاضاهای امنیتیش زیر پا گذاشته شود. همچنین الکساندر لوکاشنکو که برای تقویت حکومت خود در بلاروس به شدت به روسیه وابسته شده، جمعه اعلام کرد انتخاب ساده است، یا توافق جدید بین قدرت‌های اصلی جهانی یا جنگ. بلاروس و روسیه می گویند برای رزمایش مشترک آماده می شوند. اما شمار نیروهای نظامی دو کشور در مناطق هم مرز با اوکراین به میزان بی سابقه رسیده و ضمن این می رود که روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده می شود. اتهامی که مسکو برها رد کرده. روسیه یک ماه پیش به آمریکا و ناتو فهرست بلندی از تقاضاهای امنیتی خود ارائه و تأکید کرد همه این تقاضاها باید عملی شود. چهارشنبه آمریکا و ناتو با ارائه پاسخهای کذبی به روسیه پیشنهاد همکاری در بسیاری از زمینه‌های مورد دغدغه مسکو را دادند، اما مطالبه تضمین عدم عضویت اوکراین و سایر کشورهای در همسایگی روسیه در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند رد شد. مسکو اکنون میگوید این اصلی‌ترین تقاضاهاست و بقیه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسش راه‌های کاهش تنش‌ها و خروج از بحران پیرامون اوکراین را بررسی می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که قرار است به زودی میزبان همتای روس خود باشد نیز بر آمادگی آنکارا برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تأکید می‌کند. آمریکا برای رسیدگی به بحران پیرامون اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت شد. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل، این نشست می تواند فرصتی برای افشا و محکومیت رفتارهای خصمانه روسیه باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد مجدداً روسیه را به دیپلماسی فرا خواند و هشدار داد اگر مسکو مسیر تهاجم به اوکراین را انتخاب کند و پیامدهای گسترده از جمله تحریم‌های سنگین روبرو می شود. همچنین جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا به علاوه 3 سلاح و مهمات که طی هفته گذشته ارسال شد، کمک‌های نظامی بیشتری برای اوکراین آماده می‌کند. همزمان گروهی از سناتورهای آمریکایی از رئیس جمهور این کشور خواستند با ارسال سلاح به اوکراین بر اساس قانون وام و اجاره موافقت کند. روش استثنایی مانند آنچه دولت آمریکا زمان جنگ جهانی دوم از آن برای ارسال جنگ افزار به مخالفان آلمان نازی استفاده می‌کرد. پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش بار دیگر نسبت به تهدید جنگ قریب الوقوع روسیه علیه اوکراین ابراز نگرانی کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
بازی ایران و عراق و حضور مینیمالیستی زنان در این بازی بار دیگر صدای منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر زنان را بلند کرده، آن هم در شرایطی که فشارهای فیفا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را بران داشته تا موافقت مقام‌های دولتی را برای حضور محدود و کنترل شده زنان در ورزشگاه آزادی تهران را جلب کنند. بیشتر بشنویم در این باره از محمد زرقامی.
حضور نیمبند زنان برای تماشای بازی ایران و عراق دو روایت داشت. در روایت دولتی ها پا قدم زنان خوب بود تا تیم ایران به جام جهانی برود، اما این مسئله حاشیه‌ای بود برای مطرح کردن حرفی دیگر. شبکه‌های اصولگرایی که تا دیروز ورود زنان به ورزشگاه‌ها را برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی از سوی آنچه دشمنان می‌نامند تفسیر می‌کردند، امتیاز این تصمیم را به حساب ابراهیم رئیسی واریز کردند و گفتند شعارش را حسن روحانی داد و کار را ابراهیم رئیسی تمام کرد. زنان ایرانی که به ورزشگاه آزادی رفتند تعدادشان زیاد نبود. اصلا کرونا و سویه جدیدش اومیکرون هم به داد دولتی ها رسیده بود تا جمعیت محدودی را پذیرا باشند. اصولگرایان مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها همین حضور محدود را هم برنتافتند. یک روز قبل از بازی ولی‌الله لونی رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دولت 13 خواست مانع ورود زنان به ورزشگاه ها شود. شاید به گفته محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای لونی زنان رفتند و هیچ اتفاق بدی نیفتاد، اما اتفاقهایی افتاد. در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت سرگرم بازتاب دادن این ماجرا بودند، جلوی درب بزرگ مجموعه ورزشی آزادی داستان دیگری بود.
وظیفه پلیس اجرای قانون هستش، به همین خاطر اگر هر هواداری به هر دلیلی موفق به دریافت بلیط نشده، این هوادار نمیتونه وارد مجموعه بشه.
اینها همان زنانی بودند که تلاش کرده بودند بلیت بازی را از سامانه فروش دریافت کنند. هر بار که مراجعه کردند یا سامانه به طور موقت از دسترس خارج شده بود یا از آنها میپرسید دوباره میخواهند تلاش کنند. تازه اگر از این مرحله عبور میکردند یا جایگاه انتخاب شده مال آقایان بود و یا اینکه دو حالت بیشتر وجود نداشت: تطابق نداشتن مشخصات فردی و دست آخر بلیت قابل فروشی هم نبود. این شد که دی از آنها بند کفش ها را محکم کردند و از ساعات اولیه بامداد به ورزشگاه آزادی مراجعه کردند. به سراغ یکی از هواداران تیم ملی فوتبال در تهران می روم که می خواست بازی ایران و عراق را از نزدیک ببیند، اما او هم ناکام ماند.
سهمیه‌ای که اعلام کردن برای بانوان در سایت متاسفانه دسترسی بهش محدود بود، یا اینکه حداقل ما هرچی تلاش کردیم نتونستیم در واقع بلیتی تهیه کنیم. خبر دادم که خیلی دیگه از دوستان من هم همین مشکل رو داشتن. بعدن توی تصاویر و فیلم ها دیدیم که حالا یه سری از خانم ها هستن و حضور دارن. پرسوجوهایی که من از بقیه دوستان کردم به این نتیجه رسیدم که حالا یه سری از افراد از قبل انتخاب شدن و حضور پیدا کردن، حالا یه سری هم با ارتباطاتی که داشتن تونستن حضور پیدا کنن، و حالا یه سری هم مثل این که از بلاگرها و سلبریتی های بلاگری بودن که حضور پیدا کرده بودن. البته من شنیدم که در نهایت کسایی که رفته بودن هم استادیوم و خیلی مشتاق بودن که حضور پیدا کنن از خانم ها، مثل این که در رو باز کردم و یه تعدادیشون تونستن حضور پیدا کنن توی استادیوم.
سرانجام عده‌ای از هواداران فوتبال هم به فیفا نامه نوشتند و گفتند مجموعه ورزشی آزادی تنها پذیرای حضور زنانی دستچین شده بود و از فیفا خواستند فریب فدراسیون فوتبال ایران را نخورد. مریم شجاعی از فعالان عرصه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و مدیر کارزار حق من است، کارزاری که در این باره تماس‌های بسیاری با فیفا داشته است.
فیفا کاملا در جریان هست، از این موضوع خبر داره و این نمیتونه ادامه دار باشه. برای اینکه مشروعیت فیفا زیر سوال میره اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه.
البته فیفا هم در آگهی گرافیکی پیشواز این بازی که در صفحه اینستاگرام خود گذاشت، تصویر زنان ایرانی را قلم گرفت و تنها حضور مردان را به جشن شادمانی اسطوره‌های فوتبال ایران مجاز دانست، چیزی که کام کاربران را تلخ کرد و آنها نوشتند وقتی فیفا زنان ایرانی را سانسور می کند، آن وقت چگونه می خواهد کمک کند زنان به ورزشگاه ها بروند. به میان دعوت شدگان برویم. یکی از دعوت شدگان برای تماشای این بازی همسر ناصر حجازی بود که وقتی اوضاع را دید و برای ورود مشقت کشید و خبرنگاران گفت الان برای حضور 2000 نفر در استادیوم به مشکل خوردند. چطور میتوان امیدوار بود که در آینده هم زنان در استادیوم حاضر شوند؟ برکنار از افرادی که با مشاهده تصاویر جایگاه زنان نوشتند، تعداد نیروهای انتظامی و امنیتی با چادر بیشتر از زنان تماشاچی فوتبال بود. اگر برای عده‌ای تفکیک جنسیتی، بلیت نفروشی و چیدمان هوادار به علاوه آنچه این منتقدان دور زدن فیفا نامیدند نشان از اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی داشت، برخی هم نوشتند دستچین یا غیر دستچین تابوی حضور زنان در ورزشگاه شکسته شد و به تعبیر آنها در موانع کاذب و خودساخته شکاف افتاده است، غافل از این که چنین حضوری اولین بار نبود که رقم می‌خورد، غافل از این که ایرانی‌های تماشاچی بازی با همتایان عراقیشان که خانوادگی به تماشا آمده بودند شباهتی نداشتند. روزگاری جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، داستان غم‌انگیز ورود زنان به ورزشگاه‌ها را در آفسایدش به نمایش گذاشته بود. انگار از آن روزها تا امروز زنان ایرانی همچنان در آفسایدند.
دختر ممنوعه، برای چی اومدی آخر؟ کی شما را داده اینجا؟
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند 51مین دور از فعالیت سالانه‌اش را به مدت 12 روز آغاز کرده. امسال از ایران دو فیلم با نام‌های جاده خاکی و زالاوا به این رویداد سینمایی راه یافتند. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند نخستین رویداد سینمایی اروپا است که همه ساله در اواخر ژانویه ماه اول سال نو میلادی فعالیتش را آغاز می‌کند. پس از برلین، کان، ونیز و لوکارنو، روتردام پنجمین جشنواره معتبر اروپا است که همه ساله بیش از 200 فیلم سینمایی و 300 فیلم کوتاه در بخش‌های گوناگون نمایش می‌دهد. بخش رقابتی و یا مسابقه جشنواره روتردام با عنوان آینده روشن مهمترین بخش این رویداد سینمایی است و دیگر بخش مهم جشنواره روتردام بازار فروش این فستیوال است. معرفی سینماگران دیگر ویژگی جشنواره روتردام هلند است که در این باره آران جاودانی، مشاور پیشین این فستیوال و منتقد و پژوهشگر سینما، اینطور به رادیو فردا گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخملباف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی، شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه. مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه.
در 51مین جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند دو فیلم از سینماگران داخل ایران برای نمایش انتخاب شده که یکی از آنها جاده خاکی اثر کارگردان جوان پناه پناهی است. این فیلم روایتگر سفر یک خانواده 4 نفره است که قصد دارند با خودرویشان فرزند بزرگ را قاچاقی از مرزهای غربی ایران خارج کنند. زالاوا دومین فیلم از سینمای ایران است که نخستین تجربه سینمایی ارسلان امیری در مقام کارگردان است. فیلم زالاوا از روستایی در کردستان ایران میگوید که در آن عده‌ای سودجو برای خرید زمین شایعه پراکندند که روستا دارای جن است و همین باعث شده ساکنانش در ترس و نگرانی به سر برند. 51مین جشنواره جهانی روتردام در هلند از 6 تا 17 بهمن ماه جاری این بار به صورت مجازی فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات آینده از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه‌ای از برنامه هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلهری. از من نوشین سید حسینی، بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تیراندازی نیروهای یگان ویژه به کارگران معترض خاتون آباد در 4 بهمن 82 اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. صدها کارگر پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها از جمله به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند.
بچه‌های پالایشگاه تهران همه برای حق و حقوقشون جمع شدن. 8 که طرح طبقه بندی انجام نمیدن.
در هفته‌های اخیر کارگران برخی از واحدهای نفتی و پتروشیمی در اعتراض به شرایط معیشتی و صنفی اعتصاب و تجمع کردند، از جمله در پتروشیمی رازی در ماهشهر. کارگران پتروشیمی رازی به ممنوع ورود شدن 8 از همکاران خود، از جمله یکی از نمایندگانشان، از سوی کارفرما اعتراض داشتند. سهامی شرکت در اختیار یک شرکت در ترکیه است. کارگران پیمانکاری پتروشیمی مرواری در عسلویه هم در اعتراض به پرداخت نشدن 5 دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. در همین حال کارگران شرکت پتروشیمی ایلام در اعتراض به اخراج بیش از 20 از همکاران خود از سوی کارفرما اعتصاب کردند. کارگران کارخانه لاستیک بارز کرمان اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب کردند به علت کمبود خوب.
این کارگران به پرداخت نشدن دستمزدهای موقته و سطح پایین دستمزدها اعتراض داشتند. اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در شهرستان شوش چند روز در جریان بود. کارگران از بکار گرفتن نیروی کار با دستمزد روزانه 90,000 تومان بدون حق بیمه تامین اجتماعی انتقاد کردند. کارگران اعتصابی همچنین با سر دادن شعارهایی به وضعیت قراردادهای کار، دستمزد پایین و عملکرد مدیریت شرکت اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها با اشاره به اینکه شرکت به مدت 5 با کارگران قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا امضا کرده، گفتند که امنیت شغلی و معیشتیشان به خطر افتاده است. آنها همچنین خواستار پرداخت حقوق، مزایا و بیمه طبق قانون کار شدند. رانندگان کامیون‌های وارداتی در اعتراض به هزینه گمرک کامیون‌های خریداری شده در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از برخی رانندگان متقاضی طرح اسقاط کامیون‌های فرسوده نوشته بود با وجود آنکه از سال 99 بیش از 2,260,000,000 تومان به شرکت‌های خصوصی وارد کننده کامیون خارجی پول داده و کامیون‌های قدیمی خود را اسقاط کرده‌اند، اما هنوز کامیون‌های جدید به دست آنها نرسیده است. به گفته این رانندگان کامیون‌های وارداتی توسط شرکت‌های خارجی وارد شده و در گمرک معطل ماندند، اما به دلیل درخواست شرکت وارد کننده برای دریافت 700 میلیون تومان به جای 200 میلیون تومان سابق جهت ترخیص کامیون و ناتوانی رانندگان برای پرداخت 500 میلیون تومان اضافه هنوز ترخیص نشدند. کارگران شهرداری مهران در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد و بیمه خود توسط شهرداری و پرداخت نشدن 9 ماه مزایای کاری در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. همچنین تجمعی مشابهی از سوی کارگران شهرداری یاسوج به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد حدود 400 کارگر پیمانی در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. پیش از این نیز تعدادی از کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتصاب و در مقابل فرمانداری و شورای اسلامی شهر تجمع کرده بودند. چند تن از آنان در فیلمی که از سوی تلویزیون آبادان پخش شد گفتند:
پول نون ندارم بگیرم.
زحمت کاری نمیزنم برای ما. ما زحمت میکشنی. توی این بلوارات، این آب، توی سختی، سرما و گرما، اداره ها تا ساعت 2:20-2:50 ساعت میزنن برای توی زحمت کار. ما تو این بدبختی 40 ساعت، 30 ساعت میزنن.
چند ماه الان مطالبات؟
4 ماه حقوق نگرفتیم. برج 7-8-9-10. چهار ماه.
هر پیمانکاری که میاد یا 6 ماه 7 ماه از ما بیمه میخوره. خب چرا؟ 7 سال 8 سال تا حالا عیدی ما ندیدیم.
تعدادتون چند نفر؟
60-70 کارگریم.
ما حالا کدوم کارگر داره 2500-3 میلیون میگیره که ما باید 2 میلیون 3 میلیون بگیریم؟ تازه 3-4 ماه حقوق اون نده.
پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران پیمانی شهرداری ها در مناطق مختلف ایران اعتراض های آنان را در پی داشته است. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در اصفهان، تهران و اهواز در مقابل ساختمان‌های این صندوق در استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان تجمع کردند.
یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه.
این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رشت، مشهد و تبریز در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی استان‌های گیلان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در مشهد شعار دادند: و در تبریز:
وعده سر خرمن ندهد. الان معلوم نیست سر 89,000 میلیارد تومان چی اومده؟ 90,000 میلیارد تومان هم برای 1401 آوردن. اگر قرار بود حساب کتاب سازمان تامین اجتماعی بیارن، چرا اول برنامه و بودجه اون مبلغ رو ننوشتن؟ هیچکی برای ما قانع کننده جواب نمیدهد. مسئول بی کفایت
استعفا، استعفا. مسئول بی کفایت استعفا، استعفا. مسئول بی کفایت استعفا، استعفا. وزیر بی لیاقت استعفا، استعفا. وزیر بی لیاقت استعفا.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح پایین حقوق، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. آنها خواستار افزایش و همسانسازی کامل حقوق‌ها هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
4 بهمن در تقویم کارگری ایران به عنوان سالروز به گلوله بستن کارگران معدن مس خاتون‌آباد در شهر بابک در استان کرمان شناخته می شود. اما این حادثه که به کشته شدن چند کارگر و 1 دانش آموز و نیز زخمی شدن شمار زیادی انجامید چگونه روی داد؟ کانون مدافعان حقوق کارگر نوشته است روز 15 دی 82 مدیریت معدن 200 کارگر را اخراج کرد. همان روز صدها کارگر تجمع کردند. در مقابل مسئولان شرکت به 200 کارگر اخراجی قول بازگشت به کار دادند و با این وعده کارگران به تجمع خود پایان دادند. اما با گذشت 2 هفته نشانه از تحقق این وعده دیده نشد. به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، کارگران دوباره در روز 28 دی ماه تجمع کردند و این بار با همراهی خانواده هایشان جاده منتهی به معدن مس خاتون آباد را مسدود کردند. اما مسئولان شرکت همچنان به مطالبات آنان بی‌اعتنایی کردند. این تشکل کارگری افسود پس از آن در صبح روز 3 بهمن نیروهای یگان ویژه با استفاده از خودرو و هلیکوپتر به کارگران متحسن و خانواده‌هایشان حمله کردند که در نتیجه 1 تن کشته شد و تعدادی نیز زخمی شدند. اعتراض کارگران و خانواده‌های آنان روز 4 بهمن در داخل شهر بابک ادامه یافت و آنان در مقابل ساختمان شهرداری شهرستان تجمع کردند. اما به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به دستور فرماندار شهر بابک به سوی کارگران معترض شلیک کردند و در جریانان 4 کارگر به نامهای ریاهی، جاویدی، مهدوی و مؤمنی و 1 دانش آموز به نام پورامینی کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. اما مسئولان برخورد با کارگران و خانواده‌هایشان هیچگاه مورد بازخواست و یا محاکمه قرار نگرفتند. در این حال گفته شد که از سوی دولت هیئتی برای بررسی به منطقه اعزام شده است، اما هیچگاه نتیجه بررسی این هیئت هم اعلام نشد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره سیاست جمهوری اسلامی در قبال کارگران میگوید که چنین اقداماتی پیش از خاتون آباد هم وجود داشته است.
جمهوری اسلامی با ادعای حمایت از مستضعفین و کوخنشینان روی کار اومد و با این وعده ها خمینی و همه رهبرانش این وعده ها رو دادن، ولی در عمل به تدریج تبدیل شد به مستضعف کش، یعنی حق مستضعف و خودمون به کشتن فقط حق مستضعف هم قناعت نکرد، به کشتن خود مستضعف هم خط شد. تا زمان جنگ اینا کارگرها رو میخواستن هم در جنگ جنونواری که بین صدام و خمینی بود گوشت دم توپشون بکنن، هم تولید بکنن براشون. تا اون موقع این یه مقداری رعایت میکردن یه چیزایی رو، بعد از جنگ ولی اصلا ورق برگشت. به خصوص در زمان رفسنجانی دیگه شمشیر رو از رو بستن علیه کارگرها و زحمتکشا، و خب همین دلیل هم بود که چندین شورش در مناطق کارگری و حاشیه نشین شهرها تهران و مشهد و تبریز رخ داد که مهمترین اونا هم همون شورشی بود که در اسلام شهر رخ داد که گمان کنم در سال 74 بود و که خب اونجا مردم به گوله بستن محل کارگری اسلام شهر که دیگه همه میدونن یه محل کارگری فقیره با کلی معضلات شهری و گرفتاری که بود. بنابراین کارگر خاتون آبادمی که موقعی که کشتن اینا حالا هر بهانه‌ای که براش بیارن سابقه داشت، یعنی که رژیم شروع کرده بود این کارو از مدت ها بیش، و چون برای کارگرها هم اون اقداماتی که رفسنجانی کرده بود با برداشتن قوانین کار و از بین بردن حق اعتراض و غیره فشارم به کارگرها شدید بود، قابل تحمل نبود برای کارگرها. طبیعی بود که اونا شورش کنن، اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن، تظاهرات بکنن که خوب میکردن. بنابراین اونا اون موقع به این نتیجه رسیدن که باید بکشن، سرکوب کنن، هر جا که ببینن مثلا اوضاع جدیه باید بکشن برای اینکه زهر چشم بگیرن و دیگران عبرت بگیرن از نظر اونا.
او با اشاره به مطالبات کارگران خاتون آباد میافزاید
خواستشون شغل بود و نان دیگه، چیز خاصی نمیخواستن. بعد این آقایون رفتن اونجا تو معدن که مال همین منطقه است، مال مردم همون شهره، مردم بومی اونجاست. اونجا معدنی داره بودن که پر ثروته. بعد حالا از این ثروت این کارگرا و این مردم محلی که کلی هم محیط زیستشون خراب شده، کلی هم مشکلات زیادی به خاطر اون معدن بهشون تعمیر شده، به خصوص به کشاورزا اومدن یه کار میخوان دیگه، یه کارم حاضر نیستن بدن. کارگر ساده، خب اون کارگر وقتی که کار پروژه ساختمون تموم میشه این کارگر رو اخراج میکنن، کارگر هم دیگه نونی نداره بخوره، اعتراض میکنه، اعتراض هم که میکنه جواب نمیدن. خلاصه جلوی فرمانداری هم این کارگرها رو به گله میبندن. جلوی فرمانداری یعنی در واقع همون مقر دولت، مقر محلی دولته. بنابراین هیچ کس نمیتونه تبرئه کنه خودشو، بگه مثلا گویا خاتمی چون دولت اصلاح طلب بود و اینا نکرده و نیروهای سر خود این مصب. اتفاقا یکی از کارهایی که اونا کردن این بود که سکوت جهنمی کامل، سانسور خبری برقرار کردن.
صادق کارگر در بخش دیگری از سخنانش تاکید میکند که به رغم کشتار خاتون آباد، اعتراض ها و تظاهرات در مناطق مختلف ایران برگزار شدند و در این مورد به دی 96 و آبان 98 اشاره میکند. اعتراضات و تظاهراتی که به طور عمده در مناطق کارگرنشین و فقیرنشین روی دادند.
ممکنه که در آینده بازم ما از این حرکت ها رو ببینیم. اونجایی که توی کارخونه ها هست خب یه شکلی دیگه الان دارن سرکوب میکنن، ولی موقعی که مثلا محلات کارگری مثل استانشهر و جاهای دیگه اعتصاب و اعتراض میکنن، شورش میکنن، اونجا دیگه خیلی جدی وارد میشن، از هر سلاحی هم استفاده کنن. ما توی خوزستان سر همین مسئله کم آبی و بی برقی هم دیدیم که اینا خیلی چقدر خشن برخورد کردن. در اصفهان هم دیدیم که خب مردم رو به گلوله ساچمه بستن. بنابراین این روالیه که متاسفانه تو رژیم ادامه داره و نشون میده که نارضایتی چقدر شدید است بین گروه های زحمتکش در جامعه، کارگر و کشاورز و غیره و حاشیه نشین.
صدها تن از کارگران و استادکاران ساختمانی از سراسر ایران در مقابل مجلس تجمع کردند.
اصلاح ماده 5 حق مسلم ما،
اصلاح ماده 5 حق مسلم ما،
فریاد ما بر این است عدالت بهترین است،
فریاد ما بر این است عدالت بهترین است، فریاد ما بر این است عدالت
بهترین است. اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای صنفی استان قم در این تجمع گفت 50% حوادث ضمن کار در بخش ساختمانی روی می‌دهد که 1.5 میلیون کارگر در آن شاغلند. در فراخوان برگزاری این تجمع گفته شده بود که حقوق قانونی کارگران ساختمانی به فراموشی سپرده شده، از هیچ حمایت دولتی و مجلس بهره‌مند نیستند و تنها دلخوشیشان برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است. نویسندگان فراخوان اضافه کرده بودند که برخورداری از بیمه تامین اجتماعی پس از ده ها سال در سال 87 تصویب شد، ولی خدمات بیمه‌ای با بدقولی و بی‌درایتی مسئولان سازمان تامین اجتماعی از 2 سال پیش متوقف شده و با بخشنامه‌های بیمه ده ها هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. آنها مطالباتی مانند بیمه تمام کارگران و استادکاران ساختمانی و برخورداریشان از تامین اجتماعی، بهره‌مندی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت غرامت ایام بیماری و نیز الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار را مطرح کرده بودند. درخواست لغو دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی علیه کارگران ساختمانی از قبیل حذف بیمه کارگران تأسیسات، لوله‌کش آب و لوله‌کش گاز نیز در فراخوان مطرح شده بود. این فراخوان همچنین خواستار کاهش پرداخت حق بیمه 35 سال برای کارگران ساختمانی و تذکر به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های کارگری به ویژه بیش از 450 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شده بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی تجمع چند عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بین کارگران و استادکاران ساختمانی حاضر شدند و قول پیگیری مشکلات آنها را دادند. این تشکل کارگری نوشت تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی تجربه گرانبهایی بود که متوجه شدند چگونه نمایندگان مجلس در مقابل نیروی جمعی کارگران مجبور به عجز و لابه و دادن وعده و وعید می شوند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که دست کم 10 تن از اعضای این تشکل پس از احضار به پلیس امنیت از سوی بازجویان تهدید شدند که دست از فعالیت سندیکایی بردارند. بازجویان پلیس امنیت همچنین از این اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستند در اعتراضات شرکت نکنند و با چند تن از اعضای فعال سندیکا ارتباط نداشته باشند. پیشتر ده‌ها کارگر و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تحت فشار قرار گرفته بودند تا در تجمع روز 28 آذر در مقابل شهرداری و نیز حرکت اعتراضی رانندگان در روز 18 دی شرکت نکنند. سندیکا با محکوم کردن این فشارها و تهدیدها اعلام کرد که در صورت اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق نیافتن دیگر مطالبات کارگران اعتراضات ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یکی از جلسات قوه مقننه در هفته گذشته گفت قریب 5 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. او افزود 52% این زنان فاقد بیمه و مستمری هستند، 38% جزو سه دهک پایین جامعه و 19% نیز تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی با اعلام اینکه این نهاد برای حمایت از زنان سرپرست خانوار با کمبود شدید اعتبار مواجه است گفت برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی به 5900 میلیارد تومان اعتبار مصوب نیاز است، ولی اعتبار تخصیص یافته تا کنون 212 میلیون تومان بوده است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، با اشاره به اینکه در کشورهایی که رفاه اجتماعی نسبی در آنها وجود دارد، بحث زنان سرپرست خانوار به شکلی که در ایران است مطرح نمی‌شود، می‌افزاید:
فردی که درآمدی نداشته باشه برای تامین معاش خودش و افرادی که اونا رو سرپرستی می‌کنه به حمایت نیاز داشته باشه، از طرف نهادهای دولتی میزانی از حمایت رو خواهد داشت، حالا مثلا به شکل مستمری و غیره. اما در ایران اصلا رویکرد دولت به بحث به اصطلاح زنان سرپرست خانوار رویکرد منفیه. به نظر میرسه که اصلا مسئله زنانی که خانواده ای رو سرپرستی میکنن هیچ وقت برای مقامات دولتی ایران جدی نبوده، دغدغه‌شون نبوده، براش برنامه ریزی جدی نداشتن، به رسمیت شناخته نشده. از اون مدت ها بود که عبارت زنان بی سرپرست به کار برده می شد و واقعا چند سال هستش که دیگه اون عبارت به کار برده نمی شه و حالا گفته می شه زنان سرپرست خانوار، چون اساسا غفلت از مسائل زنان وقتی که می خوان عهده‌دار مسئولیت خانواده بشن در ایران برمی گرده به همه محرومیت ها و محدودیت ها و تبعیض های جنسیتی که وجود داره در امتداد همه این هاست. تأکید میکنم عبارت زن سرپرست خانوار یا اساساً پدیده‌ای به نام زنی که داره خانواده ای رو سرپرستی میکنه در ایران از سوی مقامات دولتی اصلا به عنوان یک عبارت منفی به کار برده میشه، یعنی به خانواده هایی که یک زن اونها رو سرپرستی میکنه به عنوان یک خانواده ناقص نگاه میکنن که مردش رو از دست داده. به همین دلیل رویکرد و استراتژی دولت در ایران تا به حال به این موضوع این بوده که از افزایش این خانواده هایی که زنان سرپرستیشون میکنن جلوگیری بکنه. حتی در صحبت های مقام های دولتی هم هستش که یکی از راه های حمایت از زنان سرپرست خانوار چیه؟ اینکه از طلاق جلوگیری بشه. خزعلی اخیراً اشاره کرده به این، حالا به اصطلاح خودشون، آسیب های اجتماعی که برای زنان سرپرست خانوار وجود داره و گفته تلاش ما کاهش این آسیب هاست، از جمله مشاوره دادن قبل از ازدواج و بعد از ازدواج برای کاهش طلاق ها رو اجرایی کردیم و برای فرهنگ سازی هستیم برای جلوگیری از طلاق و غیره و غیره.
او بر این اعتقاد است که مقام های جمهوری اسلامی خانواده ها با سرپرست زن را یک معضل می دانند که باید آن را با کاهش طلاق، افزایش ازدواج و افزایش سرپرستی مردان و خانواده ها برطرف کنند.
همه زنان سرپرست خانوار اینطوری نیست که همسرانشون فوت شده باشن یا حالا طلاق گرفته باشن. یه سریشون هم مثلا بدون اینکه ازدواج کرده باشن ممکنه سرپرستی خواهر و برادر رو بر عهده داشته باشن و مواردی از این دست. همونطور که در آمارهای رسمیشون خودشون الان اعلام کردن، در ایران بیش از 50% زنان سرپرست خانوار در ایران بیمه ندارن یا حالا اونطوری که گفته میشه مستمری ندارن، از حمایت دولتی برخوردار نیستن. بیشتر این زنان هم تحصیلات بالا ندارن، از امکان ورود به بازار کار هم برخوردار نیستن. بحث مهم اینه که باید توانایی زنان در جامعه به قدری بالا بره که از عهده تأمین زندگی خودشون و هر کس دیگه‌ای که مایل هستن سرپرستیشو کنن بتونن بر بیان. حالا اینا چه زنایی باشن که بخوان طلاق بگیرن، چه بر اثر فوت همسر این سرپرستی به تنهایی براته اونها گذاشته شده باشه، چه زنانی باشن که همونطور که گفتم مثلا سرپرستی خواهر و برادر براته دارن. منتها رویکرد جمهوری اسلامی حمایتی نیست از اینها.
از خانم باقری شاد درباره رویکرد حمایتی میپرسم.
افزایش توانمندی های زنان با آموزش، با تحصیلات، با ورود به بازار کار، توسعه کارآفرینی برای زنان تا به استقلال مالی دست پیدا بکنن، یعنی به رسمیت شناختن زنان به عنوان کسانی که میتونن سرپرستی خانواده رو بر عهده بگیرن. منتها دولت ایران اصلا با همین به رسمیت شناختن زنان مشکل داره و تا صحبت خانواده هایی میشه که زنان ادارهشون میکنن فقط فکر رو روی کرد میره به سمت مستمری و بیمه و حمایت های از این دست. خب البته اینا همه لازمه، برای زنانی که از امکان کار برخوردار نیستن و نیازمند اون حمایت مالی هستن، بله اینها لازمه. بهزیستی هم که ظاهرا الان تنها سازمانیه که این وظیفه رو بر عهده داره و الان هم گفته میشه که بودجه کافی در اختیار نداره. یعنی زنایی که به تنهایی یک خانواده رو سرپرستی میکنن، طبق آماری که خود دولت داره اعلام میکنه، بیش از 52% حتی از بهزیستی بیمه و مستمری هم ندارن و این تکان دهنده است. دقیقا نشان دهنده اینه که چقدر زنان به عنوان کسانی که باید کار کنن و درآمد داشته باشن تا بتونن از عهده مخارج زندگی خودشون و خانوادهشون بر بیان، در ایران جدی گرفته نمیشن. چقدر ازشون برای افزایش توانمندی هاشون در این مسیر حمایت نشده، برعکس چقدر سرکوب شدن برای اینکه این توانمندی ها رو به دست بیارن.
اداره منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در بخشنامه‌ای به مدارس آنچه رعایت نکردن پوشش و حجاب اسلامی در مدارس نامید را تخلف دانست. در این بخشنامه به کارکنان و معلمان زن گفته شده که باید از مانتوی غیر چسبان با آستین بلند تا زیر زانو و شلوار پارچه‌ای استفاده کنند و موها و گردنشان باید کاملا پوشیده باشد و از هر گونه زینت و زیور آلات غیر متعارف و لوازم آرایشی و خودآرایی مانند لاک ناخن، کاشت ناخن، موژه بلند و نیز کفش پاشنه بلند که هنگام راه رفتن صدا ایجاد کنند خودداری کنند. از کارکنان و معلمان مرد نیز از جمله خواسته شده است تا از پوشیدن تیشرت با پیراهن‌های آستین کوتاه و شلوار تنگ اجتناب کنند و از پوشیدن لباس‌های دارای نشانه‌های غربی و یا استفاده از زیور آلات خودداری کنند. این بخشنامه متخلفان را به برخورد قانونی تهدید کرده است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در توییتی نوشت: مشکل اصلی آموزش و پرورش ایدئولوژیک مدیرانی است که در توهم بازآفرینی رویاهایی هستند که تاریخش به سر آمده است. او افزود که کفش‌های پاشنه بلند، لاک ناخن، شلوار لی و تیشرت معلمان آزارشان می‌دهد، اما در مقابل نابودی آموزش و ورود میلیونی دانش آموزان به چرخه کار خیابانی ککشان هم نمی‌گزد. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد درباره چنین دستورها و اقداماتی عقیده دارد:
مسئله حجاب زنان و پوشش زنان جز به اولین دغدغه‌های جمهوری اسلامی بعد از گرفتن قدرت بوده و ما شاهد این هستیم که در ماه‌های اول بعد از انقلاب اسلامی محدودیت در مورد پوشش زنان و آزادی‌های زنان شروع میشه. از سال 60 به شکل قانونی در میاد و دیگه زنان رو مجبور میکنن که تن به این حجاب بدن. زنان مجبور میشن لباس فرم بپوشن، حجاب داشته باشن برای اینکه در محیط‌های دولتی حضور پیدا کنن و بعدتر در مراکز غیر دولتی هم به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اولین نمونه های بخشنامه شبیه این بخشنامه از سال 58 شروع شده، در شرایطی که زنان حتی بدون وجود هیچ قانونی برای اینکه حفظ کنن موقعیت شغلی خودشون رو مجبور بودن که تن بدن به این بخشنامه ها و بخشی از اون رو رعایت بکنن. اما تعداد زیادی از معلمین زن در کنار سایر مشاغلی که زنان درش حضور داشتن از کار اخراج میشن. زنان معلم، زنان پرستار، زنان پزشک و بسیاری از زنانی که در موقعیت‌های شغلی مختلف بودن به خاطر این تنگ نظری جمهوری اسلامی اخراج میشن از محیط کارشون. اما الان بعد از 43 سال همچنان پوشش زنان شاغل و زنان معلم برای جمهوری اسلامی مسئله است و مشکلی که هنوز نتونسته حلش بکنه. هنوز هم بخشنامه میده مبنی بر اینکه زنان نباید مقنعه های با رنگ های متفاوت بپوشن، نباید لاک ناخن داشته باشن، یا در مورد آقایان نباید لباس آستین کوتاه بپوشن یا شلوار جذب بپوشن. یعنی همچنان این بحران برای جمهوری اسلامی وجود داره با وجود بودجه های میلیاردی که در تمام این سالها برای بخش کنترل زنان اختصاص دادن، اما همچنان هم مجبور هستن این بخشنامه ها رو بدن و این نشون میده که زنان در مقابل یک همچین روندی و در مقابل یک همچین حجمه هایی تونستن تحمل بکنن و ایستادگی بکنن. و خب همچنان هم گفته میشه که در صورتی که به این بخشنامه ها توجه نشه بر اساس قانون به این تخلفات رسیدگی خواهد شد. این در حالیه که خب همچنان مشکلات معلمان با بی‌توجهی باش برخورد میشه. اعتراضات معلمان در طی چند ماه اخیر هم میبینیم همچنان هم بهش بی‌توجه هستن، هم سرکوب داره میشه و گزینش معلمان تنها جنبه ایدئولوژیک داره. یعنی سایر موارد و خصوصیاتی که برای یک معلم نیاز هست هستش کاملا در درجات چندم قرار میگیره و حتی بهش هیچ نوع توجهی نمیشه و این باعث میشه در طی سالهای اخیر بارها شاهد این بودیم کسانی که شایسته نبودن که معلم باشن به خاطر اینکه از این فیلتر ایدئولوژیک رد شدن، اما از سلامت شخصیتی برخوردار نبودن معلم شدن و باعث آزار کودکان شدن. زنان زیادی با وجود اینکه شایستگی حضور در مدرسه رو به عنوان معلم دارن، چون در این چهارچوب تنگ جمهوری اسلامی جا نمیشن و در این چهارچوب ها و استانداردهای جمهوری اسلامی نمی گنجن، این شغل رو از دست میدن، مثل بسیاری دیگر از زنان که به خاطر اینکه در اون تعریف ها جا نمیشن متاسفانه نمیتونن از به اندازه شایستگی هاشون از موقعیت های شغلی خوب برخوردار باشن.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.